رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحث رو عزیزان من با حول و قوه الهی رسوندیم به لطائفی که در ذیل مسئله سوم داشتیم. در مسئله سوم عرض کردیم که کسانی که امورات رو به غنیمت میبرند، این غنائم عزیزان من دو قسمند. یه سری سلام علیکم و رحمت الله غنائمی هستند که این غنائم یعنی لشکر اسلام با لشکر کفر وارد جنگ شده. مسئله سوم، لشکر اسلام با لشکر کفر وارد جنگ شده و در پیش لشکر کفر یه سری مال و منال هایی هست. این اموال یا مال خودشونه یا اینطور بگیم یا محترمن یا غیر محترم. لشکر اسلام با لشکر کفر وارد جنگ شده، در پیش لشکر کفر یک سری اموالی هست که این اموال یا محترم هستن یا محترم نیستن. محترم هستن یعنی اونا از مسلمونا دزدیدن، یا نه اینطور بگیم یه مسلمونی برده اموالشو پیش اونا امانت گذاشته. طور میتونم بگیم مشکلی نداره، من مسلمون اموالم رو در بین کفار امانت گذاشتم، مثلا در بانک اونها گذاشتم. لشکر اسلام وارد جنگ شد، همه اونها رو به تاراج برد. الان سید یزدی میفرماید یشترط فی المغتنم ان لا یکون غصبا من مسلمن. شرطش اینه که مال مسلمون نباشه، محترم نباشه. اگر غنیمت هایی که ما اخذ کردیم محترم باشه، مال یه مسلمونی باشه، دو قول در اینجا وجود داره. مشهور معتقدن این کبرای کلی در اینجا پیاده میشه، اطلاقات ادله احترام مال مؤمن اینجا محکمه، ولذا باید به مسلمون برگردونده بشه، به صاحبش برگردونده بشه. فرق نمیکنه صاحبش هر کی میخواد باشه، صاحبش کافر ذمی باشد، صاحبش مستعمن باشد، صاحبش مسلمون باشد، فرق نمیکنه. مال مال محترمی باشد، من مسلمون اونا رو به تاراج ببرم، باید به صاحبانش برگردونم. اصلا جنگ لازم نیست، رفتم دزدی کردم من مسلمان از اموال کافر، از اموال کافر من مسلمان دزدی کردم، بعد از دزدی ماشینشو دزدیدم، متوجه شدم که این مال داداشمه، اینا دزدیدنش یا به یادگار گذاشته اینجا یا امانت گذاشته، من نمیتونم اینو تصاحب کنم. مشهور میگن هم روایت داریم، سندش هم صحیحه بود، دیروز خوندیم، درسته؟ دیروز روایتشو خوندیم. هم روایت داریم، هم عرض کنم خدمتتون که کبرای کلی، کبرای کلی چی بود؟ احترام مال مؤمن، مال مؤمن محترم. المسلم و اخو المسلم، مسلمونا با هم برادرند، اموالی اگر از اونها پیش دیگری باشد باید بهش برگردونه. این روایتی بود از مشهور که دیروزم اشاره کردیم، روایتشو بیارم خدمتون دوباره مروری بکنیم روایتشو. بعد جلد 15 صفحه 98 این بحث رو دیروز مطرح کردیم. خب وسائل الشیعه جلد 15 صفحه 98 این بحث در اینجا مطرح شده. دو تا روایت هست که عرض کردیم، یکی صحیحه هشام ابن سالم هست می‌فرماید این روایت بابیه دیگه. این سند نداشت، این روایت مال شیخ طوسی بود.
این
جان نه، روایت سومه، روایت سوم. اینا هاش، این روایت ببینید، این روایت مال مشهوره. روایت سوم، باب 35 از ابواب حکم ما یأخذه المشرکون من اولاد المسلمین و ممالیکهم و اموالهم ثم یغنمه المسلمون. روایت سوم، این روایت نه، اینم روایت نه، این روایت سوم 262. این روایت به نفع مشهوره. مشهور چی میگفتن؟ سندش هم صحیحه هست، دیروز بررسی کردیم. احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری، ان محمد ابن عیسی، ان منصور، ان هشام ابن سالم، همشون سالم هستن، مشکلی ندارد. سأله رجلون ان ترک، میفرماید که یغیرون یا یغیرون علی المسلمین فیأخذون اولادهم فیسرقون منهم ایرد علیهم؟ قال نعم. و شاهد مثال ما اینجاست، المسلم اخو المسلم و المسلم احق به ماله اینما وجده، و المسلم احق به ماله، مسلمون احق به مالش. این نظر مشهوره. پس مشهور معتقدن شما حمله کردید به کفار، در پیش اونها غنایمی بود از آن مسلمین یا محترم بود، باید به صاحبانش برگردونید. دلیلش همین روایتی است که در باب 35 روایت سوم، سندش هم کاملا صحیح است، دیروز بحث کردیم. یه طایفه دیگه، یه طایفه‌ای هست داره. خب بعد میریم سراغ مقاله شیخ طوسی و قاضی ابن براج، این دو بزرگوار که معتقد بودن نه، غنایمی رو شما به دست آوردید لازم نیست به صاحبانش برگردونید. دلیل شیخ طوسی دو تا روایته، سلام علیکم. دلیل جناب شیخ طوسی دو روایته، یکی این روایت که سند نداره، روایت شماره یک، این روایت. چرا؟ اینجا کلمه چی بود؟ بعض الاصحاب بود، درست؟ این بعض اصحاب هشام ابن سالم رو یا الله ما نمیشناسیم، گفتیم این روایت سند نداره. دلالتش خوبه ها، اما سند نداشت این روایت، دیروز بحث کردیم. چهار تا ایراد داشت دیگه، یه ایرادش این بود سند نداشت، یه ایرادش این بود ها مشهور بهش عمل نکردن که جابر بشه، یه ایرادش این بود که اخص از مدعا، یه ایرادش هم تعارض بود با روایت سوم، در تعارضه. چهار تا مشکل داشت و نمیتونه، چون سند نداره نمیتونه با روایت صحیحه تعارض داشته باشه. پس این روایت که دیروز خوندیم، مفصلم بحث کردیم، به نفع شیخ طوسی دلالتش خوب بود، اما سندش سند خوبی نبود. و اما الممالیک فانهم یقامون فی سهام المسلمین فیباعون و تؤتا موالیهم قیمت اثمانهم من بیت المال المسلمین. قیمت یعنی چه؟ یعنی اون مملوک هایی که شما الان حمله کردید به اسرائیل، عبد و امه های مسلمون ها پیش اونا بود، عبید و اماهای مسلمان ها پیش اونا بود، شما عبد اونا رو به دست آوردید، دیدی این مال داداشمه، مال خودت میشه، بر امام وظیفه هست پولشو به داداش تقدیم کنه از بیت المال، بر امام وظیفه هست، شما وظیفه نداری، شما به دست آورید مال خودتو، خمسشو بده مال شما، ولو قطعا میدونی این مال داداشمه. روایت هیچ سند نداره، اما اخست از مدعاست. چرا؟ چون عمود کلام چیه؟ در مورد مملوکه، نه مطلق انباز، در مورد مملوکه. اینو ما دیروز مفصل بحث کردیم، اما اول بحث امروز ما که روایت دوم، این روایت سندش خوبه عزیزان من. بذارید سند رو بررسی کنیم در این روایت. ببینید سند مشکلی ندارد. شیخ طوسی خودمون به اسنادی ان احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری، ان محمد ابن عیسا، محمد ابن عیسا ابن عبید جلیل القدر، ان منصور، منصور ابن حازم جلیل القدر، ان هشام ابن سالم جلیل القدر، جلیل و نن جلیل روایت رو نقل کردن. جان این روایت سومه. ها؟ صحیح علوی ها مزد میخوام درسته، این مال مشهور بود درسته؟ آره آره. روایت دوم، این روایت دوم که بنا بود اینو بررسی کنیم درسته، بله حق با شماست. میگم آخه دوتا سند داره، این هم سندش صحیحه، مشکلی نداره. محمد ابن یعقوب کلینی خودمون، ان علی ابن ابراهیم همون استادش از مشایخ کلینی، باباش تراس کوفه رو کلن به قم آورد ابراهیم ابن هاشم، ان ابن ابی امیر، ان حماد، ان حلبی، جلیل و نن جلیل باز روایت رو نقل کردن. این روایت، پس روایت اول و دوم به نفع شیخ طوسی، روایت سوم به نفع مشهور. ما روایت سوم رو بررسی کردیم، روایت اولم بررسی کردیم، الان نوبت رسیده به روایت دوم. روایت دوم هیچ نهنی ندارد از نظر سند، ما مشکلی در روایت نداریم که به نفع شیخ طوسیه، اما دلالت روایت، حالا دلالتش رو بررسی کنیم عزیزان من. خب سألته عن رجل، من میخونم روایت رو شما قضاوت کنید ببینید آیا به نفع شیخ طوسی این روایت تمام میشه یا نه. شیخ طوسی چی فرموده؟ مرحوم شیخ طوسی معتقد هست عزیزان من، مرحوم شیخ طوسی، شما به کفار حمله کردید، غنائم ولو محترم باشد، ولو مال داداشته، مال پدرته، مال همسایته، میدونی ها، میتونی تصاحب کنی، خمسشو بده تصاحب کن. دلیلش این روایت، روایت اول که سند نداشت، میگه دومی که سند داره. سألته عن رجل لقیه العدو، سوال کردم حضرت رو از مردی که لقیه العدو، دشمن باش ملاقات کرده، و اصاب منه مالا او متاعا، اصابه ای اتخذه، اتخذه منه، اخذ کرده از اون مسلمون، از اون مرد مال یا متاعی را. درست شد تا اینجا؟ پس سألته عن رجل، از امام صادق علیه السلام حلبی میگه سوال کردم از مردی که لقیه العدو، یه ملاقات کرده اون مرد را دشمن. حالا اینجا عدو آیا دشمن شخصیه یا نه دشمن اعتقادیه؟ ها؟ عدو دیگه، مراد از عدو، حالا این یه اجمال، عدو آیا عدو به شخصی هست؟ آقا دشمنم داره میاد، چه بسا همسایت باشه دشمنت باشه، یا نه عدو به اعتقادیه؟ حالا با میگیم مناسبت و موضوع عدو به اعتقادیه، مثلا یه کافری بوده، اصاب منه مالا و متاعا، اصاب ای اتخذه، اون عدو از این رجل اخذ کرد یه مالی را، کالایی را، هرچی. ثم زمان گذشت، در ثم تراخی وجود داره، ثم زمان گذشت، ان المسلمین اصابوا ذلك، مسلمان ها چکار کردن؟ ها؟ اصابوا ذلك، مسلمان ها اصابت کردن، یعنی حالا اصابوا اتخذوا، اون مال رو به دست آوردن. ثم زمان گذشت، ان المسلمین اصابوا ذلك، مسلمان ها به اون مال اصابت کردن. کیفه یصنع به متاع الرجل، حالا که این کالا رو به دست آوردن چیکارش کنن؟ میدونن هم مال مسلمونه فرض کنید. فقاله، حضرت ببینیم ضابطه میده اینجاها، اینجا مجمله، ازا کانو اصابو قبل ان یهوزو متاع الرجل رد علیه، ازا کانو اصابو، اگر مسلمین اصابت کردن اون مال رو، قبل ان یهوزو، یهوزو یعنی چه؟
یازد
کنن یعنی چه؟ سه احتمال در این کلمه وجود داره. ازا کانو اصابو، سلام علیکم، قبل ان یهوزو متاع الرجل رد علیه، و این کانو اصابو بعد ما هازو، باز هازو اومد، فهو فیع المسلمین، فهو احق به شفعه. کلمه هازو یهوزو در بین علما معرکه آرا شده. الان من روایت رو معنا نمی کنم، شما معنا کنید ببینیم، ذهن عرفیتون رو خراب نکنم. شما از روایت انصافا فرمایش شیخ طوسی رو میفهمید؟ مرحوم شیخ طوسی فرمود اگر مالی باشد محترم صاحبش رو میشناسید، ها، به جنگ کفار رفتید اونو از دستشون گرفتید، مال شماست، لازم نیست به صاحبش برگردونید. از کجای این روایت فرمایش شیخ طوسی استفاده میشه؟ از کجای این روایت؟ مردی دشمن باهاش ملاقات کرد، کالاهاشو از دستش گرفت، ثم المسلمون اصابوا ذلک، حالا اومدن اصابت کردن اون کافر رو، کیف یصنع بمتاع الرجل، فقال اذا كانوا اصابوا قبل ان یهوزوا متاع الرجل رد علیه، و ان كانوا اصابوا بعد ما هازوا فهو فیء للمسلمین فهو احق بالشفعه. از کجای این روایت، هنوز معنا نکردم ها، میخوام اون ذهن عرفی شما رو دریابیم، از کجای این روایت فرمایش جناب شیخ طوسی و منطبه استفاده میشه؟ ها، انصاف خوب چیزی عزیزان جا، چه تفسیری؟ معنای ظاهریش همون حیازته دیگه، یهوزو همون حیازه، یعنی یهوزو به معنای حمله؟
نه، اصابوی
ها، اگر هم اصابو یعنی اگر حمله کنن قبل از حیازت متاع رجل رد علیه، یعنی چی؟ ها؟
مسلمین حمله کردن
به
این
مال دست پیدا
کردن، باید
رد
به صاحبش، ولی بعد از این که کفار ازش حیازت کردن، وقت به
یه مسلمین، یه احتمالش اینه که حیازت در اینجا جنگه، اصابو نه، حیازت، حیازت رو به معنای جنگ بگیریم. بنابر تفسیر حیازت بالمقاتله، یه احتمال اینه حیازت به معنای مقاتله باشه، جنگ باشه. معنا روایت رو معنا میکنم، یعنی معنا این میشه اصابت المال لو کانت بعد القتال فهو فیء المسلمین، این کانت قبل القتال رد الی صاحبه. پس حیازت به معنای جنگه، یعنی اگر جنگ صورت بگیرد این مال رو به دست بیارم، فیء للمسلمین، جنگی صورت نگیرد اینو به دست بیارم، رد الی صاحبه، یعنی بعد از جنگ مال مسلمان است، غنیمته، قبل از جنگ مال صاحبشه. این یه احتمال. پس حیازت به معنای چی باشه؟ جنگ باشه. این یه احتمال. من سه تا احتمال رو میگم، شما قضاوت کنید، قضاوتش بر عهده خودتون. پس بعضی از علما یهوزو رو به معنای ان یقتلو گرفتند، یهوزو ان یقتلو، کشت و کشتار، جنگ. احتمال دوم، احتمال دوم که صاحب جواهر این احتمال رو مطرح کرده، حیازت به معنای تقسیمه، ریاضت به معنای تقسیم. معنا می کنم اذا اصابوا صاحب المال قبل التقسیم رد الیه و این اصابوا صاحب مال رو بعد از تقسیم فهو فیء للمسلمین. همون تقسیم غنایم دیگه. اگر صاحب مال رو کی شناختن؟ یا الله قبل از تقسیم بشناسن، قبل از آنی که غنایم رو تقسیم کنن این صاحب مال رو بشناسن، باید برگردونن. بعد از تقسیم بشناسن لازم نیست. پس ریاضت به معنای تقسیم باشه، اینم یه احتمال. احتمال سوم ریاضت یعنی استیلا، سیره شدن، استیلاء بالمال. خب معنا میکنم روایت رو، این عرف صاحب المال قبل ان یغتنم فهو له و الا فللمسلمین. این عرف صاحب المال، اگر صاحب مال رو قبل از استیلا، قبل از غنیمت گرفتن شناختن، رده. بعد از غنیمت فیء للمسلمین. قبل الاستیلا، بعد الاستیلا. سه احتمال در روایت مطرحه. پس حالا که اینطور شد عزیزان، ها؟ آره، به نظر ما روایت اضطراب داره، انصافا مضطربه. از کجای روایت فرمایش شیخ طوسی استفاده میشه؟ از کجای روایت؟ ولذا چون احتمالات مساوی هستن، احتمالات مساوی هستن، ولذا بر مقاله شیخ میگیم تطبیق نمی کنه. مقاله شیخ چی بود؟ مقاله شیخ این بود که امام باید چیکار کنه؟ امام باید پولش رو از بیت المال ها پرداخت کنه. کجای روایت اینو داره؟ مقاله شیخ این بود دیگه. شیخ طوسی فرمود این بین مسلمان ها این غنیمت تقسیم بشه، بر عهده امام است پولش رو به اون مسلمان تقدیم کنه از بیت المال. کجای روایت اینو داره؟ فقط در روایت دارد فهو احق به شفعه، اینو داره روایت. یعنی چه احق به شفعه؟ یعنی برای مالک هست استرجاع کند مالش رو از مقاتلین در مقابل ثمن. در شفیع اینطوریه دیگه. در باب شفعه ما چکا میکنیم؟ الان بنده با آقای ابراهیمی در یه زمینی مشاعن شریک هستیم. خوب دقت کنیم، شفی معناش اینه دیگه، مشاعن در یه فرشی، در یه زمینی با هم شریکیم. بنده بدون اینکه به ایشون خبر بدم سهممو میفروشم به زید، درست شد؟ بدون که به ایشون خبر بدم. خب ایشون مطلع میشه، ایشون مطلع میشه من چنین معامله ای انجام دادم. منم از زید پولا رو گرفتم، کل پول رو گرفتم. زمینی داشتیم با آقای ابراهیمی مشترک، مشا تقسیم نشده، کدوم طرف مال من کدوم طرف مال ایشون تقسیم نکرده بودیم. من سهممو به زید فروختم بدون اینکه ایشون اطلاع بدم. ایشون باخبر شد. به محض اینکه باخبر شد دستشو گذاشت گوشش، گفت اخذ تو به شفعه، من حق شفعمو دارم اعمال میکنم. میره در خونه زید رو میزنه، میگه آقای زید اخذ تو به شفعه، من حق شفعمو میخوام. زید چیکار میکنه؟ میگه مشکلی ندارد، شما حق داری، پول رد کن بیاد، زمین مال شماست دیگه. زید نمیتونه بگه نمیفروشم، این حق شفعه دارد. حق شفعه معناش چی شد؟ پولو فقط رد میکنه، زمین مالیشونه. در اینجا هم روایت میگه فهوه احق به شفعه، فهوه احق و این مالک هو برمیگرده به مالک، این رجل، رجل احق و به شفعه هست، یعنی مالک استرجاع مال رو دارد از مقاتلین به ثمن. مالک فقط میتونه پولشو بگیره، اما این روایت نه، در این روایت وجود نداره که امام باید این پولو پرداخت کنه، در حالی که گمشده شیخ طوسی چی بود؟ یا الله، امام باید پرداخت میکرد نه مقاتلین. پس این روایت عزیزان من سندش درسته به نفع شیخ طوسیه، دلالتش به نفع شیخ طوسی نیست، دلالتش اضطراب داره، ظالبه. ما پیدا کردیم در کتاب استبصار خود شیخ طوسی فرموده این دو روایتی که مستند بنده هستا، دو روایت یعنی روایت یک و دو، درسته؟ ببینید این دو روایت، اینا روایت شماره یک و روایت شماره دوی که مستند بنده هست، هر دو ضرب من التقیه، ضرب من التقیه در استفسار داره. در نهایه یه چیز فرموده شیخ طوسی، در استفسار فرموده این دو روایت ضربی از تقیه هست، یعنی اینا حمله بسی میشه یا الله تقیه میشه. نتیجه چی شد؟ نتیجه همان است که ما مقاله مشهور، مشهور چی فرمودن عزیزان من؟ استرداد المالک مالهو حیث ما وجدهو، استرداد میکنه مالشو. پس چی شد؟ شیخ طوسی دوتا روایت آورد بر فرمایش خودش، روایت اول سند نداشت، دلالتش خوب بود، اما روایت دوم سند داشت، سند داشت، روایت اول سند نداشت دلالت داشت، روایت دوم سند داشت دلالتش مضطرب بود. ما نتونستیم به نفع شیخ طوسی این روایت رو استفاده کنیم. در آخرم رفتیم کتابهای شیخ طوسی رو گشتیم، دیدیم در استبصارش فرموده این دو روایت ضرب من التقیه، این هستن تقیهی هستن، مشهور به این روایت عمل نکردن به هیچ کدوم، مشهور طبق کبرای کلی دارن رفتار میکنن. مساعد اعتبارم همینه دیگه، آخه صرف این که یک کافری مال منو غصب کرده دزدیده، شما جنگ کردید باهاش به دست آوردید، خودش هم صاحبشو میشناسید، نمیتونید مالک بشید، نمیتونید. یعنی مال عموم مسلمین میشه، فعل یعنی سایه، یعنی غنیمت دیگه، غنیمت دیگه. منتها عزیزان من عنایت داشته باشید، فرق است بین اونجایی که صاحبشو بشناسیم و صاحبشو نشناسیم، یه فرقی هست بین لقته و مسئول المالک. ببینیم میتونید بگید یا نه، یه فرق اساسی وجود داره بین اونجایی که صاحبش معلوم باشد صاحبش معلوم نباشد، فرق بین لقته و مسئول المالک، یه بحث اساسی وجود داره اینجا، یعنی این بحث هم تقریبا ناظر به اونجاست که در ذیل روایت میگه فهو و احق و به شفعه، تجربه میکنید، یعنی در واقع به نوعی ناظر به همین بحثه. فرق اساسی بین، یادتون باشه اینو یادگاری بهتون میگم، فرق اساسی بین مجهول المالک با لقته اینه، در هر دو شما نتونستید صاحبشو پیدا کنید، صدقه میدید در هر دو، منتها در لقته بعد از یک سال، در مجهول المالک به محض پیدا کردن از مجتهدت اجازه میگیری صدقه میدی، در مجهول المالک که صدقه دادی تسالم هست، تسالم هست، صاحبش بعدم بیاد ادعا کنه شما یخعت گیر نیست، نمیتونه از شما دیگه طلبی داشته باشه، در کجا؟ در مجهول المالک. اما در لغت این طور نیست، شما در لغت بعد از یک سال از طرف صاحبش صدقه دادی، صاحبش بعدم پیدا شد شما مدیون هستید. باید مثلی باشد، مثلش قیمی باشد، قیمت اون کالا رو پرداخت کنید. فرق مدخول المالک با لغت این عزیزان تسالم هستا نسبت به این فرق. پس مجرحو بهتر اینه که یه چیز رو دیدید بهش دست نزنی، اصلا پا هم نزنی، یه واشکی برو پیکاره، نه دست بزن نه پا بزن، چون مسئولیته. از یه جایی رد می شدم دیدم یه بسته کلید و نمیدونم سویچ و بعد عرض کنم خدمتتون ریموت و اینجور چیزا همش افتاده زمین، بارونم بهش می خورد، من دست نزدم. دیدم دست بزنم مسئولیت داره واسه من، باید دنبال صاحبش برم برگرد ببینم صاحبش چه کسیه. لغته و مجهول المالک اینه دیگه. لغته یعنی منبوض، یعنی افتاده یه جایی. الان اونی که من از کنارش رد می شدم لغته بود، صاحبش گمش کرده. مجهول المالک گم شده نیست، شما چه بسا صاحبشو میشناسی. برای بچه های هیئتی هن هر هفته میان هیئت، خونه شما هیئت بوده، عباد جا مونده، یادش رفته، الان هم بهش دسترسی ندارید، رفته یه شهر دیگه. میشناسی صاحبشو، میدونی یکی از این اعضای هیئته، گم نکرده، جا مونده. فرق بینه، یه بحثی بود با آقا موسا خدا حفظشون کنه، یه سوالی در پیشیشون مطرح شد، طرف اومد سوال کرد، گفت ما یه زمینی داریم، یه گردو رویده، درخت گردو، قطعا من میدونم من اینجا گردو نکاشتم، کلاغی چیزی، آبی چیزی آورده این در اینجا رشد کرده. خب از آقا موسا سوال میکردن الان این گردو لغته هست یا مدخول المالکه؟ درخت دیگه گنده شده میوه میده. ها؟ به نظرتون مدخول المالکه یا لغته هست؟ حالا کلاغ آورده، آب آورده، من قسم حضرت عباسی اینجا گردو نکاشتم، قطعا میدونم مال من نی، مال غیره، اما چه حکمی داره؟ آره الان گردو درخت تنومن شده میوه میاره. نفرمایید اینو، نفرمایید از زرع الزارع، ما قاعده داریم از زرع الزارع. بله بله، فلزا شما حق دارید فقط بکنید بندازید دور، حق تصرف ندارید به این معنا میوه هاشو بچینید. یه نفر آورده شبونه در زمین شما درخت کاشته، شما این مقدار قدرت داری اینو بکنی بندازید بیرون، نمیتونی از میوه هاش استفاده کنی. از زرع الزارع، غصب کرده، کار حرامی کرده، قبول دارم، اما از زرع الزارع. حالا اینجا زارع آقا کلاغه هست، ترجمه میکنیم کلاغه مالک نمیشه، پس این یه مالک دیگری داره، نه داخل در مدخول المالک هست. نمیذاشتی، خودت خواستی نمیذاشتی. بله میتونی خسارت بگیری، خسارت این که خسارت کندن، دور انداختن، نه این ولایت میخواد، اینو باید اذن میخواد، این مقدار ما نه معزون نیستیم. این مدخول المالک، این گردو نابیاری نمی کردی، چه کسی گفته بود مال مردم را بیاری کنی؟ تبرعی بوده همش، هم مالی کردی مجانی، از جیبت رفته. شما وظیفه داشتی اینو بکنی بندازی دور، رشدش دادی، بزرگش کردی، خدا هم با تو بیامرزه، اما تبرعی بوده، من نگفته بودم. تصور میکنی شما الان حیوان کسی دم خیابونه میبری آب و علف بهش میدی، ماشین کسی اینجاست بنزین میریزی، اومد گوششو بگیری پولشو بده ببینم، چه پولی؟ بنزین ریختم. چه کسی به شما گفته بود بنزین بریزی؟ فلذا امری ندارد تا ضامن بشه، همیشه اوامر مزمنند، من باید یه امری بکنم ضامن بشم. آقا بیا این وسیله رو بردار، ببین چون عمل مؤمن محترم هست شما مستحق دریافت پول میشید، اما خودتون میایید مثلا وسیله سنگینی من دارم برمیدارید میبرید مثلا 100 متر اون طرفتر میذارید، بعد بگی پولشو بده. میگم آقا چه کسی به شما گفته بود این وسیله ما رو برداری؟ خدا هم با تو بیامرزه لطف کردی. اینو میگن تبرع. من امر بکنم امر مزمنانه است، زمان میاره بر عهده من، اینجا باید پولشو بدم. اما امر نکنم خودسر بیاد یه کاری بکنه. الان درخت رو شما خودسر آب دادید، نون دادید، رشدش دادید، خدا هم باتون رو بیامرزه. نمیتونی به قول آقا بیا اینجا بگی منم یه حق آب و گلی دارم ها در این درخت، چه کسی گفته بود به شما؟ میکندیم این داختی دوست از در اول ازداره. اینجا هم همینطور عزیزان من، فلذا عنایت داشته باشید. اونی که نزدیک به مسلک مشهور هست به نظر ما همین قاعده کلی، همین روایت سومی است که ما در این بحث داریم، روایت شام ابن سالم، که این با مبانی و قواعد کلی هم مساعد اعتبارم همین است. نتیجه این شد نظر ما در مسئله سوم از سری مسائلی که سید یزدی فرمودن یشترط فی المغتنم ان لا یکون غصبا من مسلم او ذمی او معاهد و نحوهم ممن هو محترم المال و الا فیجب رده الی المالک. میگیم فرمایش سید فرمایش متینیه، دلیلش یک شهرت، دو قواعد عامه باب احترام مال مؤمن، سه روایتی که در باب 35 هست، روایت سوم صحیحه هشام ابن سالم، روایت سومی که در باب 35 هست صحیحه هشام ابن سالم. این سه روایت، روایت سوم ببین اینه هاش، صحیحه هشام ابن سالم سأله رجل که فرمود المسلم اخو المسلم و المسلم احق به ماله اینما وجده، مسلمان همیشه مالش محترمه، هر جا پیدا کردید مالش محترم هست. لذا این همان مجهول المالک و لغته، از اینجا ما خواستیم این بحث رو اشاره کنیم که مال مسلم همیشه محترم هست. فقط در باب مجهول المالک شما به اذن مجتهدتون اینو صدقه دادید، چون شرعاً معزون هستید ضامن نیستید بعدن سر و کلش پیدا بشه، تسالم داریم ما، اگر تسالم نداشتیم باز ضامن بودید شما. اما در لغته یا الله لغته چی هستید؟ ضامنید شما، بعدن سر و کله صاحبش پیدا شد شما صدقه دادید ضامنید. دلیل ما همین اطلاق همینه. ببینید میفرماید المسلم و اخو المسلم احق به مالهی اینما وجده. فقط چه چیز استثناء شد؟ یا الله بفرمایید چی استثناء شد از این؟ مجهول المالک استثناء شد. در مجهول المالک شما برگردانید بدید به یه فقیری، چون تسالم داریم ضامن نیستید، ولی اینجا هم فنیه میگفتیم ضامنی دیگه. سلم کل همه آیون قبول کردن، همه قبول کردن که در طول تاریخ علمای اسلام همه قبول دارن در مجهول المالک صدقه دادید، چون اذن شرعی به همراهش بوده، بعد سر و کله صاحبش پیدا شد حق ندارد یخی شما رو بگیره بگه مال منو بده، مثلی باشد یا قیمی باشد. سوالی هست بفرمایید. نه، فرق مجهول المالک با لغتی اینه، در لغته اگر علامت نداشته باشه، لغته ها مجهول المالک نه، یه فرقش اینه، در لغته اگر علامت نداشته باشه، مثلا یه 100,000 تومان افتاده زمین، یه 50,000 تومان افتاده زمین، الان 50,000 تومان در جیب خیلی ها پیدا میشه، این علامت نداره، پیدا کردی یواش بذار تو جیبت، مال شماست، رزق رزق کلا، مجهول مالک اینه دیگه. اما لغته باشه نمیتونی. معذرت میخوام، لغته رو میتونیم، مجهول المالک رو نمیتونیم. فرق لغته با مجهول المالک اینه، در لغته هر چی رو پیدا کردی باید یک سال دنبال صاحبش بگردی، علامت نداشته علامت داشته باشه باید بگردی، نداشته باشه بذار تو جیبت، هر مقدار میخواد باشه. نظر بعض اعلام اینه ها، الان علمای فعلی بعضی نظرشون اینه. چی شد؟ لغته، یا الله، لغته مبلغش هر چقدرم باشه باید یک سال دنبال صاحبش بگردی که علامت داشته باشه. علامت یعنی چه؟ داخل یه کیفی باشه،
یه
نشونی داشته باشه. نشونی نداشت در جیب هر کسی پیدا می شد. یعنی الان شاید 100 نفر بیان ادعا کنن این پول مال منه، تجربه می کنیم ما به کدومش بدیم؟ علامت هم نداره که علامتشو بگن، چون علامت خاصی ندارد عزیزان من، لغت شد علامت نداشت، نوش جونت بذار تو جیبت، مال شماست.
مقدارش علامتش نیست؟
نه مقدار علامت نیست. الان عرض کردم یه سر
چند تایی مثلا 5 تا 10 تومن،
همین مثلا 5 تا 10 تومن اگر مثلا به کمرش یه چیزی ببنده، الان 5 تا 10 تومن در جیب خیلی ها پیدا میشه، اما به کمر این پول مثلا یه تناب قرمزی بسته، اون علامته، اون علامته. اما فرض اینه که نه، یه بسته مثلا 100,000 تومانی افتاده، یا یه چند تا تراول افتاده زمین، این در جیب خیلی ها پیدا میشه، علامت نداره. علامت نداشت نوش جونت بذار تو جیبت. بعض اعلام نظرشون بر اینه، اما بعضی ها هم مقدار رو مطرح کردن، ببینید مقدارش از درهم بیشتره کمتره، این نظر مشهوره. اما بعض اعلام فعلی مثل سید سیستانی اینا نظرشون بر اینه، علامت نداشت نوش جونه، علامت داشت باید یک سال دنبال صاحبش بگردی. این در کجا بود؟ ها بفرمایید، لغته. فلزا یک سال دنبال صاحبش گشتی، صاحبش رو پیدا نکردی، یا الله چه باید کرد؟ صاحبش پیدا نشد، صدقه میدیم، صدقه میدیم، بعد صاحبش سر و کلش پیدا شد، این کبرا زنده میشه. ها ضامنید شما، ضامنید شما، سر و کله صاحبش پیدا شد ضامنید، درست شد تا اینجا؟ اما اگر مسئول المالک باشد، مسئول المالک بفرمایید، در مسئول المالک، مسئول المالک یعنی اونی که طرف گمش نکرده، جا مونده، گم نشده، جا مونده، از جیبت نیفتاده، هیئتی بود اومدم منزل شما، عینکش، کفشاش، عباش جا مونده، هر هفته این هیئت هست تو خونه شما، اما از قضای روزگار یه اتفاقی افتاد دیگه، شما در خونه رو بستی، هیئت تشکیل نمیدیم، اما میدونی این عبا مال یکی از این هیئتی هست، این مسئول المالکه. یا چه بسستن؟ عبا صاحبشو میشناسی، مال رفیقته، اما رفیقت الان در کشور خارجه، دسترسی بهش نداری، ناامید شدی از این که دسترسی بهش پیدا کنی، مثل اون لباسهایی که در خیاطی ها میمونه، رجوع میکنی؟ الان تمام صنعتکرها دیگه، شما یه چیزی رو میبری صنعتکار درست کنه دیگه، بعد نمیری اونو پس بگیری، میمونه تو مغازه. یه شخص زنجانی رو نشون میداد، یه دوچرخهش، یه دوچرخه ای رو برده بودن تعمیر کنه، 30 سال بود تو مغازه ایشون بود، 30 سال، اون مسئول المالکه، لازم نبود اون پیرمرده 30 سال اینو نگه داره، همین که ناامید شد نمیاد، با اجازه مشتهدش رد کنه بده به یه فقیری، بده به فقیری، بعد صاحبش پیدا شد، یا الله ضامن نیست به خاطر تسالم. ما بودیم و این روایت ضامن بودا، اما ما تسالم داریم ضامن نیست. ببین چقدر مسئله شسته رفته ای شد، اینو قشنگ رفتی تبلیغ، قشنگ بالا منبر قشنگ توضیح بدی، یه مسئله کاملا مبتلابه شرعیه، یه مقدارم دامنش رو وسیع کنید، مثالهای به روز بزنید، مثل مثالهایی که الان زدیم، خیاط و صنعتکر و الی آخر، یعنی چیزهایی که تو مغازه ها جا میمونه غالبشون چیه؟ یا الله مسئول المالک لغته است، مسئول المالک. الان تو تاکسی یه چیزی جا مونده، اون چیه؟ لغت هست یا مسئول مالکه؟ ها؟ تو تاکسی مسئول مالکه؟ یا لغت هست؟ گاهی تو تاکسی یه چیز بزرگیه، میذارید میرید، گاهی هم از جیبت میفته، فرق میکنه اینا، اگر بیفته یا الله لغت هست، اگر جا بمونه چیز گنده ایه دیگه، یادت رفت اونجا جا مون، احسن الله جا مونده، اینا داخل در مسئول المالکه. در هر حال شما اینا رو باید آخرش صدقه بدید دیگه عزیزان من، در هر حال باید صدقه بدید. منتها علامت نداشته باشه، لغته باشه علامت نداشته باشه، یا الله لغته باشه علامت نداشته باشه، بذار تو جیبه. الان مثال، تو هیئت هستید، تو هیئت، تو هیئتید شما، یه تراور اونجا جا مونده، خب بگید ببینم چیکار کنیم. تو هیئت هستید، یه تراولی جا مونده، میتونی بذاری تو جیبت؟ نه، این مشغول المالکه. یه تک تومنی هم باشه نمیتونی، مشغول المالک بود نمیتونی. آره، مشغول المالک بود، مبلغش هر چقدر کم هم باشه نمیتونی، باید از مرجعت اجازه بگیری. نشد دیگه، اون منبوزه، لغته هست، عنوان فرق میکنه، افتاده، اون گم کرده، این گمش نکرده، این جا مونده، موردش فرق میکنه. هازا تمام الکلام، در مسئله سوم انشاءالله عمری باشد و سلامتی، فردا عزیزان مسئله چهار رو مورد بحث و بررسی قرار میدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.